بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان فرمودند که عقل فعال، عقل یه وجود نفسی داره، یه وجود فی نفسهی داره و یک وجود رابطی داره، یه وجودی برای خودش داره و یه وجودی برای نفس ناطقه داره. از اون وجودی که برای خودش داره در جلد هفتم در الهیات بالمعنى الاخص که ربوبیات هم بهشون گفته میشه بحث شد. در اونجا صدر المتعلهین به اثبات وجود عقل پرداختن با 13 برهان که این دوتا برهانی که الان در بحث امروز اقامه میشه، چون آخه این بحث اتحاد نفس ناطقه با عقل فعال در 3 جا مطرح شده، یکیش در همون جلد هفتمه. این دوتا برهانی که الان امروز در بحث خواهیم داشت در جلد هفتم، برهان اولی که امروز میخونیم برهان پنجمه در اونجا، و برهان دومی که خواهیم خون برهان 13 در اونجا. البته نه با عدد 13، چون 12 برهان اونجا با عدده، برهان اول و دوم و سوم تا 12، بعد دیگه بدون عدد یه برهان 13 هم صدر المتعلهین در اونجا بر وجود عقل اقامه می‌فرمایند که برهان دومی است که امروز در این بحث بهش پرداخته خواهد شد. خب، یعنی از همین دوتا برهانی که امروز در این بحث برای اثبات وجود رابطی عقل فعال استفاده میشه، در اونجا در جلد هفتم برای اثبات وجود نفسی عقل فعال بهره گرفته شد و استفاده شد. خب اینم معلومه دیگه که اگر عقل فعال برای نفس وجود داشته باشه، اول باید برای خودش وجود داشته باشه تا بعدن بتونه برای نفس وجود پیدا بکنه و ظهور پیدا بکنه. خب پس بنابراین در جلد هفتم در الهیات بالمعنى الاخص در ربوبیات با 13 برهان وجود نفسی عقل فعال، عقل اثبات شد. اما وجود رابطی عقل فعال، این در 2 جا بحث شده، یعنی وجودی که عقل فعال برای نفس داره، یکی در جلد سوم در مباحث عقل و عاقل و معقول و یکی هم در اینجا الان در مباحث نفس، البته در مباحث معاد که ادامه همون مباحث نفس و پیرو و همون مباحث نفسه. لذا در عبارت بحث دیروز ایشون فرمودن که ما این بحث رو در مبحث عقل و عاقل و معقول توضیح کافی براش ارائه کردیم. خب پس بنابراین الان بحث ما در اثبات وجود رابطی عقل فعاله، یعنی وجودی که عقل فعال برای نفس داره، که همون اتحاد نفس با عقل فعال، اتحاد نفس با عقل فعال باشه، با توضیحاتی که البته دیروز برای مراد از این اتحاد نفس با عقل فعال داده شد. دو تا برهان ایشان اقامه می‌فرمایند بر اثبات وجود عقل برای نفس. برهان اول اینه که نفس ابتدا عقل بالقوه هست و بعداً به مرتبه عقل بالفعل میرسه، یعنی تعقل ابتدا در حد قوه هست برای نفس ناطقه، مثل بچه که تعقل برای او بالقوه هست، که از این مرتبه تعقل تعبیر میشه به عقل هیولانی. بعدن 5-6 ساله که میشه بچه، تعقل بدیهیات در حق او فعلیت پیدا میکنه، یعنی بدیهیات رو تعقل میکنه، که از این مرتبه هم تعبیر میشه به عقل بالملکه، یعنی مرتبه‌ای که تعقل بدیهیات بالفعل، اما استعداد تعقل نظریات از بدیهیات وجود داره، هنوز تعقل نظریات از بدیهیات فعلیت پیدا نکرده. در مرتبه سوم تعقل نظریات از بدیهیات فعلیت پیدا میکنه و استعداد استهزار نظریات از بدیهیات در مرتبه عقل بالفعل که همین مرتبه سوم باشه وجود پیدا میکنه، یعنی در مرتبه سوم که ازش تعبیر میشه به مرتبه عقل بالفعل، تعقل نظریات از بدیهیات فعلیت پیدا میکنه. اما اینجوری نیست که تمام نظریاتی که به وسیله بدیهیات تعقل شده اینها حاضر باشه در نفس و در ذهن، ولی استعداد استحضارش وجود داره، ملکه استحضار اینها در نفس وجود داره، که از این مرتبه تعبیر میشه به مرتبه عقل بالفعل. وقت یه مرتبه چهارمی هم که ذکر میکنن که عقل مستفاد باشه، اون وقتیست که نظریاتی که به واسطه بدیهیات تعقل شده اینها همه حاضر باشه در نفس. خب پس بنابراین نفس ابتدا در مرتبه عقل بالقوه هست، یعنی تعقل در حد قوه براش هست، بعدن به مرتبه عقل بالفعل میرسه، یعنی تعقل درباره او فعلیت پیدا میکنه. وقتی اینجوری شد، این نفسی که از مرتبه عقل بالقوه به مرتبه عقل بالفعل میرسه مخرج لازم داره، یعنی باید یه چیزی عقل رو از مرتبه عقل بالقوه در بیاره و به مرتبه عقل بالفعل برساند. یعنی از این ویل قوه، چاه قوت، باید اینو بالا بکشه، بیرون بکشونه و به مرتبه عقل بالفعل برسونه. مخرج خود نفس نمیتونه باشه، خود نفس ناطقه نمیتواند مخرج خودش باشه از مرتبه قوه به مرتبه فعل. چرا؟ به خاطری که اگر مخرج خود نفس باشه لازم میاد که نفس هم خودش مفید باشه برای خودش و هم خودش مستفید باشه برای خودش، یعنی هم خودش فایده بخش باشه به خودش و هم خودش استفاده کننده باشه از خودش. و این که نمیشه که یه چیزی رو شی خودش به خودش افاده بکنه و خودش هم از خودش استفاده بکنه، این مستلزم اجتماع نقیضین میشه، چون باید هم اون چیز رو داشته باشه تا فایده بخش باشه و هم نداشته باشه تا استفاده کننده باشه. بنابراین نفس خودش نمیتونه مخرج خودش باشه، یه موجود دیگری، یه چیز دیگری غیر از نفس باید مخرج نفس باشه از قوت به فعلیت. اون چیز دیگر یا باید جسم و جسمانی باشه یا باید عقل اصلی باشه یا باید نفس دیگری باشه که به مرتبه عقل رسیده. یکی از این سه حالت، یا باید جسم و جسمانی باشه که جسمانی یکی به صور نوعیه گفته میشه، یکی به اعراض که اینا منصوب به جسمن. صور نوعیه چون آخه جسم مجموع صورت جسمیه و هیولای اولاست. جسمانی یا صور نوعیه هستن که بهشون قوا و تبایع میگن، یا اعراضن که اینا منصوب به جسمن. حالت اول اینه که مخرج جسم و جسمانی باشه. این به دو دلیل درست نیست، به دو دلیل باطله. یکی این که لازم میاد تأثیر اخص، اخص با سین، در اشرف، یعنی یه موجود پستر باید علیت و تأثیر داشته باشه در یک موجود بالاتر. چرا؟ چون جسم و جسمانی اینا مادی هم، نفس ناطق مجرد موجود مادی پستر است از موجود مجرد، موجود مجرد شریفتر است از موجود مادی. خب اگر جسم و جسمانی بخواهد نفس رو از مرتبه عقل بالقوه به عقل بالفعل برساند، لازم میاد علیت و تأثیر موجود پستر در موجود شریفتر، و این محاله. دلیل دوم بر بطلان این صورت این استش که جسم و جسمانی عقل نیست، یعنی فاقد عقله. وقت این چطور میخواد افاده عقل بکند به نفس ناطقه؟ یه چیزی که خودش نیست، خودش نداره، فاقد شی که نمیتواند معطی شی باشه. جسم و جسمانی بهره از عقل نداره، این چطور میخواد افاده عقل بکنه به نفس ناطقه؟ این دلیل دوم بر بطلان صورت اول همینجا توجه داشته باشید که یه مطلبی در برهان بعدی در همین زمینه بیان خواهد شد که اون برای اینجا هم به کار میخوره و به درد میخوره. خب پس بنابراین صورت اول که مخرج جسم و جسمانی باشه این باطل شد. صورت دوم، احتمال دوم این استش که مخرج نفس از مرتبه عقل بالقوه به مرتبه عقل بالفعل عقل اصلی باشه. عقل اصلی یعنی موجودی که از اول به صورت عقل ایجاد شده توسط حق تبارک و تعالی، نه اینکه اول عقل نبوده و بعد عقل شده مثل نفس، مثل نفسی که به کمال میرسه که اول عقل بالقوه است بعد میشه عقل بالفعل. نه، عقل اصلی. این احتمال دوم مطلوبه، ما همین احتمال رو میخوایم در این برهان نتیجه بگیریم. ما میخوایم بگیم که مخرج نفس از مرتبه عقل بالقوه به عقل بالفعل موجودی است به نام عقل فعال، عقل که به اذن الله تعالی فعالیت داره در مادون خودش. ما همین رو میخوایم نتیجه بگیریم، و اگر حالا این رو بعد خواهیم گفت، ما همین رو میخوایم نتیجه بگیریم. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که مخرج نفسی باشه که از مرتبه عقل بالقوه به مرتبه عقل بالفعل رسید. یه نفسی که به مرتبه عقل بالفعل رسیده بیاد یک نفسی رو که در مرتبه عقل بالقوه هست به مرتبه عقل بالفعل برساند. این احتمال سومه. خب بنابراین احتمال سوم یا دور لازم میاد که باطله، یا تسلسل لازم میاد که اونم باطله، و یا منجر به مطلوب میشه که همون احتمال دوم بود، صورت دوم. اگر مخرج یک نفسی از قوه به فعلیت نفس دیگری باشه که از قوه به فعلیت خارج شده قبلا، خب نقل کلام میشه به اون نفس دیگر که مخرج او چی بوده. اگر برگردیم بگیم مخرج اون نفس قبلی همین نفسیه که او را از قوه به فعلیت میرسونه، این دوره که هر کدام از این دوتا نفس دیگری را از حد قوت به فعلیت برسونه، این دور. و اگر بگیم یک نفس ثالثی که از قوه به فعلیت رسیده مخرج اون نفس دومیه و هلوم مجر را، و همینجور این سلسله رو ادامه بدیم الا مالا نهایت له، تسلسل لازمی. و اگر بگیم که نه، این نه دور است و نه تسلسل، چون دور و تسلسل هر دو محاله، بلکه این سلسله منتهی می شود به عقل اصلی، یعنی به یک عقلی که دیگه مخرج نخواد، از اول عقل بالفعل باشه، از اول عقل بالفعل باشه، نه مثل نفس که اول عقل بالقوه است بعد عقل بالفعل میشه و مخرج میخواد. خب این منتهی میشه به مطلوب، به همون صورت دوم که مطلوب ماست. بر اساس این برهان مخرج نفس ناطقه از قوت به فعلیت، از عقل بالقوه به عقل بالفعل، میشه عقل اصلی که عقل فعال بهش گفته میشه. خب اگر مخرج نفس عقل فعال است، پس عقل فعال برای نفس وجود داره، یعنی همون وجود رابطیه عقل فعال ثابت میشه. چرا عقل فعال برای نفس وجود داره؟ به عنوان مخرج نفس. این به عنوان مخرج نفس برای نفس وجود داره. به عنوان مخرج نفس برای نفس حاصله. این برهان اول. برهان دوم، نه حالا عقل دیگه به طور کلی فعاله، حالا ادامه پیدا خواهد کرد بس در بحث دیروز، در عبارت دیروزم ایشون عقول فعاله داشتن، عقل به طور کلی به اذن الله تعالی فعالیت داره، منتها حالا بحث ارباب انواع مطرح خواهد شد که ایشون خواهند فرمود که اون عقل فعال که موکل بر تعلیم علوم به انبیا و علما هست، رب و نوع انسانه که در لسان شرع تعبیر میشه به جبرئیل علیه السلام. این حالا فعلا حالا هر عقلی فعاله، حالا او در ادامه بس، ما فعلا حالا اثبات وجود عقل برای نفس همین اندازه. این برهان اول. برهان دوم برهانیه که از راه تفاوت سه حالت، همونطور که متعلق سبزواری قدس سره در تعلیق مرقوم فرمودن، در برهان دوم از راه تفاوت سه حالت مشاهده نفس و ذهول نفس و نسیان نفس نسبت به صور معقولاتی که نفس ادراک کرده، از این راه در برهان دوم استدلال میشه. ببینید این صور معقوله و کلیهی که نفس ناطقه ادراک میکنه. یه وقت هستش که این صور حضور داره در نفس و نفس اینها رو مشاهده میکنه. یه مرتبه هست که نه، اینها غایب میشه از پیشگاه نفس، غیبت پیدا میکنه از پیشگاه نفس، اینجوری نیست که حاضر باشه در پیش نفس. در صورت دوم که این صور غیبت، غیاب، غیبوبت پیدا میکنن از نفس، یه مرتبه هستش که نفس میتونه اینها رو استرجاع بکند و استذکار بکند، یعنی یاداوری بکند بدون احتیاج به کسب جدید، کسب دوباره، تحصیل دوباره، که این رو بهش حالت ذهول و سهو میگن. یه مرتبه هم هستش که غیاب صورت از نفس به گونه ایست که نفس نمیتواند اینها رو بدون کسب جدید و تحصیل جدید استرجاع بکنه، برگردونه و مورد مشاهده خودش قرار بده و استذکار بکند و اینها را مورد یادآوری خودش قرار بده، که این صورت هم بهش نسیان میگن. این هم صورت نسیانه. خب چطور میشه که در صورت ذهول نفس میتواند استرجاع بکند صورت رو بدون کسب جدید، اما در صورت نسیان نمیتونه؟ چه اتفاقی در این بین میفته که در اون صورت میتونه در این صورت نمیتونه؟ معلوم میشه که یک خزانه، یه چیزی، یه موجودی در کار هست که این صور وقتی که از نفس غایب میشه در او نگهداری میشه. که در صورت ذهول میشه نفس، میتونه نفس اون صورت رو از اونجا، از اون خزانه برگردونه. و در صورت نسیان صورت هم از نفس زائل و غایب میشه، هم از خزانه. دیگه در خزانه هم وجود نداره، لذا در صورت نسیان نفس نمیتواند صورت رو برگردونه، دیگه احتیاج است به کسب جدید و تحصیل جدید. یه موجودی به عنوان حافظ مدرکات عقلیه نفس در کار هست، این خزانه خود نفس نمیتونه باشه. یعنی نمیتونیم بگیم که این صور در خود نفس نگهداری میشه. چرا؟ به خاطر این که نفس مدرک این صوره. و ادراک انفعال است و قبول، حفظ که کار خزانه هست، فعل نفس نمیتواند هم خودش قابل این صور باشه و هم فاعل این صور، چون ادراک قبول انفعال، حفظ فعل تأثیر، بنابراین این خزانه نمیتواند نفس باشه. این خزانه باید عقل باشه، عقل فعال باشه. چرا که این خزانه جسم و جسمانی هم نمیتواند باشد، نفس که نتونست باشه، جسم و جسمانی هم نمیتونه باشه که حالا میگیم چرا، باید عقل باشه. اون جایی که در برهان اول عرض کردم یه نکته‌ای در برهان دوم میاد که برای اون قسمت از برهان اول هم سودمنده، اینجاست که چرا این خزانه نمیتواند جسم و جسمانی باشه. به خاطر این که حالا یه تعبیری ایشون در عبارت دارن، یه تعبیری هم ما از خارج عبارت میکنیم، گرچه این دو تعبیر به حسب مفاد با هم تلاقی میکنن، یکی میشن، اما میشه هر کدام از این دو تعبیر رو یه دلیل گرفت، مثل همون دو تا دلیلی که در برهان قبلی در صورتی که مخرج جسم و جسمانی باشه گذشت. اینجا هم خزانه نمیتواند جسم و جسمانی باشه، تعبیر ایشان اینه که جسم و جسمانی نه عاقل بالفعل نه معقول بالفعل، یعنی عقل نیست. خب این چطور میتونه نفس رو بکنه عقل؟ چون آخه خزانه با حفظی که میکنه این امکان رو برای نفس ایجاد میکنه که استرجاع بکند صورت رو و تعقل بکنه، یعنی بشه عقل، عقل بالفعل. خب جسمی که خودش عقل نیست، نه عاقل نه معقوله، این چطور میتونه نفس رو عقل بکند؟ فاقد شی که نمیتواند معطیش. این تعبیر ایشون، تعبیری که بنده با توجه به عبارت ایشون، یعنی نه اینکه از خودم بگم، از همین عبارت استفاده میشه، این استش که جسم و جسمانی مادیه، نفس ناطق مجرده، و چطور موجود پایین تر میتونه تأثیر بگذاره در موجود بالاتر؟ میدونید چرا این تعبیر دوم رو میکنم؟ برای ادامه بحث، برای اینکه ادامه بحث ارتباطش روشن بشه این تعبیر دوم هم کرد. اینکه جسم و جسمانی نه عاقل نه معقول، عقل نیست یعنی مادیه، این چطور میتونه نفس رو عقل بالفعل بکنه؟ خب یعنی نفس مجرده، ای چطور میتونه در او تأثیر بگذاره، ای چطور میتونه علیت برای او داشته باشه، موجود پایینتر برای موجود بالاتر. خب پس بنابراین خزانه عقله. و اگر حالا قبل از آنی که ادامه بدیم بحث را، و اگر عقل فعال خزانه معقولات نفس شد، یعنی برای نفس وجود داره، ثابت میشه وجود عقل برای نفس که در صددش بودیم. حالا اون نکته‌ای که برای برهان قبلی هم نافع هست این قسمت، حالا ما گفتیم در این برهان که خزانه جسم و جسمانی نیست. چرا؟ چون جسم و جسمانی مادیه و نفس مجرد مادی نمیتونه در مجرد تأثیر بگذاره. ممکن است یک کسی بگه که ما جسم مجرد بهتون معرفی میکنیم، جسم معقول، جسم کلی که مورد تعقل و تصور قرار میگیره، مگه یه جسم مجرد نیست؟ یعنی صورت معقول از جسم. شما گفتید جسم و جسمانی مادی مجرد نیست، لذا نمیتواند در نفس که مجرد است تأثیر بگذاره، علیت داشته باشه. ما به شما جسم مجرد معرفی میکنیم، صورت معقول از جسم که میشه همون مفهوم جسم کلی، مفهوم جسم به طور کلی که مورد ادراک عقل واقع میشه، این جسم مجرد. ایشون میفرماین که صورت معقول از جسم فرد جسم نیست، یا به تعبیر اصطلاحی جسم به حمل شایع صناعی نیست. هیچ مفهومی فرد خودش نیست. ببینید این که یه چیزی فرد یه مفهومی باشه، این دو تا شرط داره. یکی صدق اون مفهوم بر اون چیز، و یکی هم ترتب آثار بر اون چیز، ترتب آثار خارجی اون مفهوم بر اون چیز. آیا مفهوم جسم رو میشه مثلا ببرن مثلا ایران خودرو مثلا باش مثلا ماشین درست بکنن، آثار برش مترتب نمیشه؟ بنابراین صورت معقول جسم، صورت معقول از جسم که همون مفهوم کلی جسم باشه، این جسم نیست که شما مثلا هنر کردی و معجزه کردی و خواستی به ما جسم مجرد نشون بدی، این جسم نیست، یعنی فرد جسم نیست، این جسم به حمل اولی ذاتیه، نه جسم به حمل شایع صناعی، این جسم نیست. بنابراین اینجا رو توجه بکنید، بنابراین جسم عرضه این که موجب جسم مجرد بشه نیست، که یعنی جسم نمیتواند تأثیر داشته باشه در جسم مجرد، در اون صورت معقول از جسم باشه، چون دیگه او جسم نیست. جسم موجب جسم مجرد نیست، یعنی تأثیری در جسم مجرد نداره که میگیم جسم مجرد، بالاخره صورت معقول از جسمه، این در جسم تأثیر نداره، جسم در جسم تأثیر نداره، چون آخه اون صورت معقول جسم نیست، تا چه برسد به این که بخواهد در یه موجود مجرد مثل نفس تأثیر بگذاره. به اضافه این که افزون بر این که اگر جسم بخواهد در نفس که موجود مجرد تأثیر بگذاره، باید وضع و محاذات با او پیدا بکنه، چون آخه تأثیر جسم مشروط به وضع و محاذاته، باید وضع و محاذات با نفس پیدا بکنه تا در نفس تأثیر بگذاره. و حال اون که نفس مجرده، چجوری میشه با موجود مجرد وضع و محاذات پیدا بشه؟ تأثیر در مادیات در اجسام با وضع و محاذات محقق میشه، اما در مجردات، در بین مجردات با قرب معنوی که قرب وجودی باشه تأثیر و تأثر حاصل میشه. استجلاب فیض صورت میگیره، اما در اجسام قرب وضعی، همون وضع و محاذات، شرط تأثیر در بین اجسام، یعنی قرب وضعی در اجسام در مقابل قرب معنوی که قرب وجودی است در مجردات است برای تأثیر و تأثر. این برهان دوم بود که تمام شد. بنابراین خزانه جسم و جسمانی نمیتونه باشه، همون عقل فعاله. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. چی؟ حالا عرض به محضرتون که این رو هم اضافه بکنم، حالا چون شما فرمودید. ببینید، در خلال توضیحات گفتیم که در صورت ذهول صورت معقول در خزانه هست، از نفس زائل شده، در صورت نسیان از هر دو زائل میشه. ممکن است به ذهن بیاد که چطور موجود مجرد یه چیزی ازش زائل میشه، آخه عقل خزانه است. مقصود از زوال صورت معقول از عقل قطع ارتباط بین نفس و عقله. قطع ارتباط یعنی همون وجودی که عقل برای نفس داره. یه وقت هستش که این ارتباط قطع میشه، در صورت نسیان اینطوریه، اما در صورت ذهول ارتباط برقراره، ارتباط محفوظه و الا از موجود مجرد چیزی زائل نمیشه. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ول برهان و علا وجودهی فی نفس، برهان بر وجود عقل برای نفس و در نفس. برهان اول اینه ان النفس فی مباد الامر و ان کانت نفسا بالفعل لکنها عقل بالقوه. نفس در ابتدای وجود، هرچند نفس بالفعل الان نفسه ولی عقل بالقوه است. و لها ان تسیر عقلا بالفعل، اما این امکان براش وجود داره، این راه بازه که عقل بالفعل بشه. لعجل تصور المعقولات، با تصور معقولات و تفتن به ثوانی بعد الاولیات و ادراک نظریات بعد از بدیهیات، به وسیله بدیهیات، حتی یسیر به حیث تحذر صور المعلومات متا شاعت، به جوری بشه که به گونه ای باشه که بتونه احضار بکنه صور معلومات و نظریاتی که با بدیهیات ادراک کرده هر وقت بخواد، چون در مرتبه عقل بالفعل ملکه استهزار است. فتحصل لها ملکت استهزار صور العقلیه من غیر تجشم کسب جدید، در نتیجه حاصل بشه برای نفس استعداد استهزار معقولات بدون تکلف و زحمت کسب جدید. خلاصه فخرجت ذاتها من العقل بالقوه الى العقل بالفعل، یعنی نفس وجودش از مرتبه عقل بالقوه خارج بشه به مرتبه عقل بالفعل. و کل ما خرج من حدود القوه والاستعداد الى حد الفعل فلا بد له من امر يخرجه منها اليه، و هر چیزی که خارج بشه از حد قوه و استعداد به حد فعلیت، این یه چیزی حتما باید باشه، یه موجودی که بیرون بیاورد او را از حدود قوه و استعداد به حد فعلیت. فهوه ان کان امرا غیر عقلیین که جسم او قوت جسمانیتن، دو تا اشکال لازم میاد. اگر این مخرج یه موجود مادی باشه مثل جسم و جسمانی، اشکال اولی که لازم میاد فیلزم ان یکون الاخص وجوده علتا مفیدتا للاشرف وجودن، لازم میاد موجود پستر علت مفید برای موجود بالاتر باشه که محاله. اشکال دوم هم اینه و کان غیر العقل افاد العقل لغیره، غیر عقل که جسم و جسمانی باشه عقل رو افاده بکنه به غیر خودش که نفسه، و ذالک محالون چون فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه. و این کان عقلا، و اگر مخرج نفس عقل باشه، فلا یخلو اما ان یکون عقلا فی اصل الفطره، یا عقل اصلی است که از ابتدای ایجادش عقل بوده، فهو المطلوب، ما میخوایم همینو بگیم. و الم یکن کذالک، اما اگر عقل اصلی نباشه، غیر اصلی باشه که اول عقل نبوده بعدن شده عقل، فرعی باشه، فیحتاج لا محالته الى امر یخرجه من القوه الى الفعل و یجعله عقلا بالفعل، این تکه رو ما مثل که در برهان از خارج انداختیم، یعنی مستقیم از همینجا دور و تسلسل و منتهی شدن به مطلوب رو نتیجه گرفتیم. نه، باید این جمله رو هم اضافه بکنیم که اگر عقل اصلی نباشه، خب او که عقل اصلی نیست خودش یه مخرج میخواد، اون مخرج اون چیه؟ اگر باز برگردیم بگیم خودش دوره، اگر ادامه بدیم الی ما لا نهایت له تسلسل، اگرم میرسه به عقل اصلی که خب مطلوبم بود. فیحتاج لا محالت الی امر یخرجه من القوه الی الفعل، اینم ناچار احتیاج داره به یه مخرجی، چون عقل اصلی که نیست که اون رو عقل بالفعل قرار داده باشه. فننقل الکلام الیه، نقل کلام میکنیم به سوی اون مخرج دوم که مخرج اون عقل فرعی چیه. حتی یدوره که یا دور پیش میاد، او یتسلسله یا تسلسل لازم میاد، او ینتهی الی المطلوب یا میرسه به عقل اصلی، چون دور و تسلسل باطله. فثبت وجود العقل المقدس ان شائبت القوة و نقص الاستعدادی، البته لنفس، چون ما در صدد اثبات وجود رابطی بودیم، ثابت میشه که البته وجود رابطی که ثابت بشه، خب وجود نفسی هم به طریق اولا ثابت میشه. فثبت، پس ثابت میشه وجود عقل مجرد که منزه است از قوه و نقص استعداد، چون عقل سراسر فعلیت دیگه، یعنی هر کمالی که بنا بوده خداوند بهش بده از همون روز اول همراه با ایجادش بهش بخشیده. و من سبیل آخره، برهان دوم، برهان دوم ان النفس الانسانیه قد لا یکون معلومات و حلتی اکتسبتها حاضرتن لها مدرکتن، نفس انسان گاهی معلوماتش، معلوماتی که اونا رو اکتساب کرده، حاضر نیست براش و مدرک نیست براش، غایب ازش، یعنی مشاهده نمی کنه اونها رو. و لها قوت الاسترجاع و الاستذکار، اما توان بازگشت اونا رو داره که همین صورت ظهوره. فهیه مخزونتون، پس این معلومات در یه خزانه وجود داره. فلها قوت الادراک و قوت الحفظ، پس بنابراین برای نفس هم قوه ادراک هست هم قوه حفظ، که خلاصه یه جایی هست، یه خزانه برای نفس که میتونه از اون خزانه اینا رو برگردونه. و هما متغایرتان، ادراک و حفظ متغایرن، یعنی نمیتونن در یه موجود جمع بشن در خود نفس. چرا؟ لأن الحافظ فاعلون، چون حفظ فعل، والمدرکه قابلون، ادراک قبول و انفعاله. فیمتن اتحاد هما، اینا نمیتونه هر دو در نفس جمع بشه. ولا شک ان المدرک القابله هی النفس، شکی نیست که مدرک و قابل نفس، و پس حافظ باید چیز دیگه باشه. فالحافظ الفاعل جوهر اجل منا وجوده، پس حافظ فاعل باید یک جوهری باشه که بزرگتر از نفس هست، بالاتر از نفس به حسب وجود. و هازن نهو من الوجود عقل فعال، او خزانه رو، او وجود بالاتر رو بهش میگیم عقل فعال. و ظاهر مکشوف انه لیس جسما من الاجسام ولا قوه فی جسم، و این معنا پیداست که خزانه حافظ فاعل او نمیتواند جسم و جسمانی باشه. چرا؟ لان شیئا من ما لا یکون معقولا بالفعل ولا عاقلا بالفعل، چون جسم و جسمانی نه معقوله نه عاقله، فکیف یکون سببا لما لیس بجسم ولا فی جسم، چجوری میتونه سبب بشه برای موجود مجرد که نفس باشه؟ چرا؟ چون والکلام فی وجود سبب تا تسیر و به نفس و عقلا بالفعل، چون سخن در این برهان در وجود علتی است که به واسطه استرجاع نفس، به واسطه او و استرجاع از او، نفس میشه عقل بالفعل و تعقل میکنه بالفعل اون چیزی رو که ازش غایبه. و اما المعقول من الجسم، که این جواب از اشکال مقدره که شما میگی جسم و جسمانی مادیه چطور تأثیر بگذاره در نفس مجرد، ما جسم مجرد به شما نشون میدیم، صورت معقول عزیز. و اما معقول از جسم که درست مجرده، فهو صورت عقلیت لا یهمل علیه معنى الجسم بالحمل الشای الصناعی، او صورت عقلی است، اون مفهوم جسمه که حمل نمیشه برش جسم به حمل شایع صناعی، یعنی اون جسم نیست، فرد جسم نیست که شما میخوای به ما یه جسم مجرد نشون بدید. وقتی که جسم نبود، فبل جسم لم یسر جسم معقولا، پس جسم نتوانست باعث معقولیت خودش بشه، چون این جسم معقول جسم نیست. بله؟ نه نه نه، فبل جسم لم یسر جسم معقولا، یعنی جسم نتوانست باعث معقولیت خودش بشه، چون این جسم معقول جسم نیست، مجرده. فضلا اما لیس به جسمن، چجوری؟ یعنی موجب معقولیت خودش نشد، چجوری میخواد موجب عقل شدن نفس بشه، تأثیر بگذاره در یه موجود مجردی که نفس باشه، تا چه رسد به موجودی که جسم نیست، یعنی نفس، که عبارت باشه از اموری که التی لیست داخلتن فی مکانن ولا منطبعتن فی زیوزن و حیزن، یعنی مجرد، که عبارت باشه از اموری که نه مکان دارن، نه عرض میکنم منطبع در جسمی هستن صاحب وزن که قابل اشاره حسیه باشه، که همون جسم باشه، و حیز عرض میکنم صاحب مکان، یعنی نه لیست داخلتن فی مکانن ولا منطبعتن فی زیوزن و حیزن، که نه داخل در مکانه که جسم نیست، نه منطبع در جسمه که جسمانی نیست، فی زیوزن و حیزن، یعنی مجرده. زیوز و حیز همو جسمه، یعنی منطبع در جسم هم نیست، جسمانی هم نیست. حتی یجاورها او یهازیها جسمون او صورتون، این همون دلیل افزونه، یعنی وقتی نفس مجرده، خب اگر جسم بخواد در او تأثیر بذاره، باید وضع و محاذات با او پیدا بکنه، امکان نداره با موجود مجرد وضع و محاذات محقق بشه، تا چه برسد به این که جسم بخواد در غیر جسم، در مجرد تأثیر بگذاره، حتی یجاورها، تا این که اون جسم بخواد مجاور بشه به نفس، او یهازیها برابر بشه با نفس، حتی یجاورها او یهازیها جسمون او صورتون فی جسم، تا این که بخواهد مجاور بشه با نفس یا برابر بشه با نفس، جسمی یا جسمانی، فیؤثر فیها و تأثیر بگذاره در نفس. چون جسم اگر بخواد تأثیر بگذاره، شرطش وضع و محاذات. لما تقدم ان تأثیر الاجسام والجسمانیات فی الاشیاء به مشارکت الاوضاع المکانیه، به خاطری که قبلا گذشته گفتیم در همین کتاب که تأثیر جسم و جسمانی در اشیاء به مشارکت وضع مکانی است. چرا؟ فإن القرب الوضعیه والاتصال المقداریه فی الجسمانیات به ازاء القرب المعنوی والارتباط العقلی فی الروحانی فی قبول الاثر و استشلاب الفیض، چون قرب وضعی و اتصال مقداری اتصال مقداری در جسمانیات، ای در مقابل قرب وجودی و ارتباط وجودی است در مجرد در قبول اثر و استجلاب فیض، که در مجردات بخواد خلاصه نفس از عقل فعال جلب فیض بکنه باید قرب وجودی بهش پیدا بکنه. در اجسام قرب وضعی قائم مقام همین قرب وجودیه، لذا اگر جسم بخواهد در نفس اثر بذاره باید وضع و محاذات قرب وضعی با او پیدا بکنه، و با موجود مجرد که نمیشه قرب وضعی پیدا کرد چون وضع نداره، مجرده، نه ماده داره نه اعراض ماده رو داره. اینم برهان دوم بود. و صلی الله علیه.